اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم لعنه دواءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 60. بخش دوم از جلسه 61 از مجموع جلسات در محضر مکیال و مکارم. ما در قسمت اول جلسه چنین عرض کردیم که مرحوم صاحب مکیال می‌فرماید فارغ از روایات و شواهد نقلی که در ارتباط با ارزش دعای برای صاحب الزمان هست، اگر شما به صورت عقلی و به عنوان یک نگاه انسانی بنگرید به برخی از ویژگی هایی که از حضرت در کتاب مکیال نام میبره، به این نتیجه خواهید رسید که این فرد هر که هست شایسته است که برای او دعا شود، برای گره‌گشایی از کار او دعا شود، برای خدمت به او دعا شود. بر این اساس ایشون در درس 18 این کتاب آثاری از آثار وجودی امام زمان سلام الله علیه رو فهرست میکنن. چرا میگیم آثاری از آثار؟ برای اینکه همه آثار وجودی حضرت که نیست، بخشیش رو اشاره میکنن و براش مستنداتی هم میاد. ما گفتیم به خاطر اهمیت این ساختار، این قسمت از درس 18 و بخشی از درس 19 رو که با هم خواندیم مرور کنیم و یه چیزهایی از مطالب مفید انشاءالله برش بیافزاییم. رسیدیم به این که اولین ویژگی و اثری که از این وجود مقدس توضیح میدهد این است که رزق و روزی بندگان به دست آن حضرت جاری می شود. خدا این فرد را هر که هست واسطه روزی خلق قرار داده. حالا اگر کسی واسطه روزی بود، نباید برای او از خدا طلب خیر کرد؟ بچه ها وقتی می بینن پدر واسطه رسیدن روزی به آنهاست، نباید قدردان پدر باشن، نباید از فقدان پدر ناراحت باشن، نباید از غربت پدر ناراحت باشن، نباید از گرهی که به کار پدر افتاده ناراحت باشن. میگه اصلا کار نداشته باش که او حجت خدا و امام معصوم است. نه، اگر واسطه روزی تو گرهی در کارش بود، حاجتی داشت، فرمود و اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، از شما خواست که برای ظهورش دعا کنید، شما نباید برای کسی که واسطه روزی دعا کنید. و این عقلن اثبات می شود، نقل هم به کمک میاد، ولی اصل مطلب را عقل اثبات می کند. میگه هم منعم باید ستایش شود، هم واسطه منعم باید شکرگزاری شود، هم باید از منعم اصلی و حقیقی سپاس آنگونه که شایسته اوست به جای آورده شود، و هم از واسطه این نعمت. در این قسمت گفتیم مطالبی در بحث روزی بیافزاییم. اشاره کردیم به دو نوع روزی، روزی که به دنبال ما میدود و روزی که ما به دنبال اون میدویم. توضیحاتی زیرش گفت. از اینجا اشاراتی کردیم به معیار ماها و جامعه ما گاهی اوقات در موضوعات مالی. فکر میکنیم او چون زرنگه اینجوری شده، این چون تنبله روزیش کمه. نه، لزومن این نیست. اتفاقا اگر در وزن بگذاری این از او زرنگتره، توانایی تحلیلش بالاتره، اما روزیش انقدر. یه نفر میره یه سهامی را میخرد، سهامی که خریده مثلا 50 میلیون، در عرض دو هفته میشه 25 میلیون. میاد پولشو برمی‌داره، سهام رو میده، برمیگرده میشه 70 میلیون. که به عنوان لطیفه گاهی‌ها تو بازار بعضیا، البته خوب نیست این لطیفه رو مثلا کسی بگه، مثلا میگن فلانی زنگ زدیم بهت گفتیم بیا یه چند تا سهام بخر، این مثلا قیمتش بیاد پایین، میخوام خرید کنیم. یا میشه خواهش کنیم سهامتو بفروشین قیمتش بره بالا. این واقعا آدم دست با شلفتی نیست، در حد خودش هم تدبیر میکنه، مشورت هم میکنه، اما روزیش اینجوری. یه نفر دیگه میاد هیچ تدبیر خاصی هم نمیاندیشه، که اینو مثالشو قبلا زدیم، اون چای فروشی که به رحمت خدا رفت، گفتیم میومد در مغازه، میشه صبح میومدن به اسم جنس بنجل تعریف میکردن و بهش میفروختن، بعد از اون که این بنده خدا میرفت خونه استراحت کردن، میومد در مغازه، میومدن ازش خواهش میکردن، همون قیمت بالاتر میخریدن، خودش هیچ کاری نمیکرد، همینجوری شد یک خلاصه چای فروش ثروتمند در بازار. پس درباره روزی توضیحاتی گفتیم، گفتیم یه خورده ملاک هایی که در قرآن رو باید به ما میگن متفاوته. دو تا اصل گفتیم برای طلب روزی. یک گفتیم آدم باید تلاش کنه در حد توان خودش. دو باید به خدا اعتماد کنه. انقدری که به یه آدم ثروتمند اعتماد میکنه، واقعا جسارت اگه ما بگیم به همین قد به خدا اعتماد کنه. خدا میگه آقا من کفالت تو رو بر عهده گرفتم، ولی تو راضی باش، عجله نکن، طمع نکن، این 70-80 روزه رو من تو رو با آبرومندی اداره میکنم. میرجون مثال هایی هم در ذکر خواستگاری و ازدواج و اینا زدیم که اون رو دیگه تکرار نمیکنم. خب حالا در این قسمت سوال اگر هست بفرمایید. یه سوال سرکار خانم داشتم، بفرمایید.
یه
بله، چون خدا میخواد علمو بده، شما هر کاری که در مسیر تقوا و بندگی باشی احتمال اعطای نور علم هست، ولی شما برای درمان جسم مسیر پزشکی و اینا رو طی می‌کنی. ممکنه اگر شما برای درمان جسم خدمت مادر بکنی خدا شفا بده، بله شفا دست خداست، در هر نوعش ممکنه، اما اسباب ظاهریش اونه. به یه عبارتی ممکن است خدا در خدمت به پدر، اطاعت فلان امر پدر، خوشحال کردن پدر، سخت‌ترین بیمار رو از آدم دفع کنه، ولی مسیری که در زندگی جاری است این است که برای بیماری جسم به طبیب یا به خلاصه دوای اونگونه مراجعه میکنن، برای باسواد شدن به مدرسه میرن، برای مثلا تهیه فلان ارزاق به بازار میرن. حالا ممکنه اگر ما طلب رزقی داشته باشیم بریم تو جاده کرج و یه نفری اونجا بیاد بگه آقا بفهمید آشمار شما، بله ممکنه، ولی راهش اینه که من برم از بازار ارزاق تهیه. پس سنت اکثریش به این است که باید در مسیر کسب علم باشه، سواد یاد بگیرم، کلاس برم، کتاب بخونم، فایل گوش بدم، ولی دست خدا، خدا میتواند در یک خدمت خوب به مثلا یه خاله، یه مادر بزرگ دعاگویی، خدا به من نور علم عنایت کنه، فلان موضوع بر من روشن بشه. سوالات وقت کلاس گرفتن نیست، رفع ابهاماتیه که گاهی در ذهن بقیه هم هست. بله،
در حد توان خودش که فرمودین نمیشه توضیحی بدین
برای تلاش؟ ببینید در واقع این دو جنبه داره، بهتر کاملتر بگم جمله رو، باید بگم در حد تلاش و کفاف. حد توان خودش یعنی ببینه آقا من به لحاظ جسمی، به لحاظ توان روانی، مثلا اگر صبح برم سر کار تا 5 بعد از ظهر مثلا میگم متناسب با سن، من میتوانم یه زندگی آرامی داشته باشم و با لبخند وارد خونه بشم. یه نفر دیگه هست اگه تا هفتم کار کنه بازم همین حالتو داره، ولی من اگه تا هفت کار کنم بیام تو خونه، خدا نکرده با بچه‌م و زندگیم دعوام بشه. توانم معلومه، تلاشم یه حدی در بنیه من هست. من میتونم با دو تا دونه تاجر معامله بکنم، میتونم قول به دو تا شرکت بدم، پنج تا شرکت واقعا در توان من نیست. بعضی از این کسانی که توی کارهای معماری هستن، مثلا طرف کابینت سازه به چهار نفر قول داده، بعد کار همه رو ناقص انجام میده. خب ببین این بیش از تلاشش برای کسب منفعت بیشتر، هم بدعهدی میکنه، هم کارشو درست انجام نمیده، هم آدم ها رو شاکی میکنه و مدیونشون میشه. ببین در حد توانش و کفاف. کفاف یعنی چی؟ یعنی آقا اگر الان زندگی شما با این چند ساعت اداره میشه آبرومندانه و مشکلی نداری، لازم نیست دو ساعت اضافه تر بری بد اخلاقی بیاری برای زن زندگیت یا برای همسر و فرزندانت، بعد مثلا بگی که آره من دارم برای خونه شما هم فکر میکنم. زمانی که وقتی خونه شون بشه فکر میکنم. الان من لذت بودن با فرزندم رو ترک بکنم، با همدیگه مثلا نریم پارک، با همدیگه نریم این برام بعد روزه هیئت، بعد میگم که خب من دارم این کاری میکنم که شماها 20 سال دیگه اگر مثلا خواستیم فلان طلا رو بخریم پول داشته باشیم. اما تا 20 سال دیگه اصلا معلوم چه خبره. ببین یعنی من باید با قناعت به آنچه که خدا بهم میده در حد توان و تلاشم باشه. اما دیگه زور من بیشتر از این نیست، نمیتونم. ولی گاهی اوقات مثلا من میتونم بیام از شما وام بگیرم، یه تلاش بیشتری هم بکنم، دو ساعت زودتر وام هم پرداخت کنم. ولی اگه بیشتر از این اقدام کنم یعنی چی؟ یعنی یه وامی میگم که نمیتونم پرداخت کنم، باید زندان. یعنی معلومه حد پرش و توان هر کدام ما معلومه. آدم باید در حد توانش پرش کنه. بله یه خورده تلاش بیشتر، یه خورده فکر بیشترم بذاره میشه، ولی اگر یه ذره فکر بیشتر بذاره قسمت دیگه زندگیش از دست میره. الان لذت این بچه که برمیگرده میگه پدر نون به من بده، این لذت رو با چقدر باید پدرش عوض بکنه که الان مثلا بگه بچه شما برین من میخوام استراحت کنم، من میخوام سرکار. من از نگاه جناب آقای نقره میگم مثلا این قابل عوض کردن با هیچ. منتها آدم باید این رو وزن کنه. گاهی بچه ها متوجه نمیشن، آدم باید برشون توضیح بده، یه نوجوان ممکنه متوجه نشه، ولی ماها باید کم کم بفهمیم و بفهمانیم. این مثال رو توی بعضی برنامه ها عرض کردم. یه بار توی مجموعه ای من سه‌شنبه ها نمیرفتم، مسئول اون مجموعه من گفت شما هر چقدر میخوای و تو راضی هستی ما میدیم، سه‌شنبه هم بیا. بدون من نمیام. گفت چرا؟ گفتم بعد برای که من تحریک کنه اینجوری بود. گفت آقا ما اصلا نفهمیدیم بچه همون چجوری بزرگ شدن، از بس سرمون تو کار بود. بودم اتفاقا من سه‌شنبه ها مخالی نگه داشتم، میخوام با بچه هم بزرگ شم. و این تو خاطر من مونده که سال ها من سه‌شنبه ها خالی خالی بود، هیچ جا وقت را بود. حالا اون موقع آقا سید مشتاق نبود، با سید تاها میرفتیم سر کوچه، با زرساد میرفتیم خرید، میگشتیم، بازی میکردیم، نقاشی میکشتیم. یه حال کوچیکی اون موقع تو اون خونه اون بود، مثلا آفتاب میخورد یادم، مثلا زهرا میادیم که بچه یه جوری بخواهیم که مثلا ستایی جلو آفتاب باشه، لذت شو بردیم. حالا وظایفی هم داشتیم باید انجام میدادیم، انشالله اونا رو انجام. ببین بیش از اون تلاشه یه جای دیگه زندگی منو خراب میکنه. بعد شما نیا کن، مثلا ما کسانی داریم واقعا به لحاظ مالی نیاز ندارن، ولی از اینا به اندازه یه قطره آب خدمت به جامعه نمیچکی. خب بابا بسته دیگه، هنوز میخوای بری یه زمین دیگه اون زمین اضافه کنی. هیچ ثمره وجودی نداره. اگر این ستون برای بنده و شما سودی داشت، اونم سود داره. باز این بنده خدا سقف رو نگه داشته. متوجه عرضم میشید؟ پس تلاشی که هم در حد توانمه و هم که کفاف زندگی مورده، آدم آبروشو حفظ بکنه. حالا آبرو من با همین سه تا پیرنسیایی که دارم پیش شما حفظ میشه دیگه. بس من بودو هم برم چهار تا پیرنسیایی دیگه هم بخرم. مارک فلان هم اونجاش داشته نداشته. اصلا اگه با ادبیات روزی یه چند جلسه با هم جلو بریم و ابهامات و سوالات رفع بشه، باور کنید که بخشی از استرس ها، یه بخشی از فشار روی دفتر مشاوره مراجعه به روانپزشک کم میشه. این نظام روزی اصلا اینجوری نیست که ما نگاه. و بعد افراد بیش از این که جلوی آدم ها خم و راست بشن، برن در خونه خدا، برن در خونه خدا، میگن خدا هوا ما رو داری که ما بنده ایم. خب دیگه در این زمینه این نکته هست بفهم. خب ظاهرا همه آمادن که وعده یه استعدادی برای سیاسی کردن موضوعات دادینا. وعده طولانی مدت جناب آقای ذبیحی را با همدیگه به نظاره بنشینیم و استفاده کنیم و ببینیم آقای ذبیحی برای ما چه داشته ای دارن که از آغاز دوران دامادیشون مدتی میگذرد و این تحقیقات همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. ما با ذکر صلواتی به استقبال ایشان میریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل
محمد. من اگه اجازه بدیم با همین چایی و اینا میام جای شما میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتابی که قرار بنده خدمتتون معرفی کنم، کتاب بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی هست. نام کامل این کتاب هست بهار الانوار الجامعه لدرر افکار ائمه الاطهار. کتاب بهار الانوار یه مجموعه حدیثیه که به یه تعبیری تحت نظارت علامه مجلسی تألیف شده، به این صورت که ایشون شاگردانشون رو خلاصه گسیل می‌کردن به جمع‌آوری احادیث و با نظارت و انتخاب خود ایشون اون احادیث چه از لحاظ سند چه از لحاظ متن تجزیه تحلیل می‌شدن و آخر سر در کتاب جمع‌آوری می‌شد. مدت گردآوری این کتاب حدود 30 سال طول کشیده و تو موضوعات و عناوین مختلف احادیث شیعه خلاصه کتاب نوشته شده. تعداد جلد یعنی در واقع به این صورت بوده که این کتاب شامل 25 عنوان کلی بوده و این عنوان ها هر کدومشون زیر مجموعاش باب هایی بودن. علامه اینطور اقدام میکنن که برای هر عنوان یک جلد رو اختصاص میدن و به این صورت میشه که خود بهار الانوار اولیه شامل 25 جلد میشه. بعد تو چاپ های بعدی که خلاصه تألیف میکنن چاپ افراد دیگه، بهار الانوار به 110 جلد خدمتتون عرض کنم که تقسیم میشه. یعنی پس جلد های اولیه 25 جلد بوده و بعدا همین رو با توجه به باب ها و عناوین دیگه به 110 جلد تقسیم میکنن. یکی از حالا مهمترین جلد ها هم کتاب مهدی موعوده که ترجمه جلد 13 همون چاپ 25 جلدیه، نوشته آقای دوانیه. راجع به خود علامه هم اگه بخوام خدمتتون یه مقدار مطلب عرض کنم، این که ایشون از علمای قرن 11 محسوب میشن و
و متولد و متوفای اصفهان هستند، از معروف ترین فقها و محدثان جهان اسلامن و کلا خاندان ایشون، چه حالا پدران ایشون و چه فرزندان و خلاصه خواهر و برادران ایشون، همه عالمزاده بودن. بسیار از صاحب منصبان با نفوذ عصر صفویه محسوب میشن، بعدی که مقام شیخ الاسلامی رو بهشون میدن. اون زمان مقام شیخ الاسلام خیلی جایگاه والایی بوده، حالا از لحاظ اجرایی و از لحاظ دینی جزو بالاترین مقام های اون زمان محسوب میشده. منزلت اجتماعی ایشون هم بین مردم خیلی بالا بوده، مردم ایشون خلاصه خیلی قبول داشتن. خودشون صاحب آثار فراوونی بودن که از مهمتریناش میشه به مرآت العقول که شرح کتاب کافی است که تو 26 جلد نوشته شده، حق الیقین که یه کتاب اعتقادی شیعه است، عین الحیات که مواعظ قرآن و عترته، و الیت المتقین از کتابای معروفی هستند که ایشون نوشتن و آثارشون هم فراوون بوده. به طور کلی ایشون تو زمینه تفسیر، حدیث، فقه، اصول، رجال، فلسفه، منطق، ریاضیات، ادب، طب، نجوم و علوم غریبه توانمندیهایی داشتن و ظاهرا همین توانمندیهای ایشون سبب میشه که به ایشون لقب علامه رو بدن. اما چی سبب میشه که ایشون کتاب بهار الانوار رو بنویسن؟ انگیزه خود ایشون از نگارش این کتاب به این صورت بیان شده که گفتن که سبب تألیف کتاب این است که من در دانش آموزی در انواع علوم حریص بودم و بعد از سپری کردن بخشی از عمر در دانش‌های گوناگون و اندیشیدن به ثمرات و غایات این علوم، دریافتم که علم نتیجتاً از وحی و روایات اهل بیت حاصل می شود و در آخرت تنها این دانش سودمند است. از این رو به اخبار و روایات معصومین علیه السلام پرداختم، یعنی در واقع ایشون میگن که من بعد از اینکه بررسی کردم و دیدم همه این علومی که من رفتم دنبالش بالاخره فایده های خودش رو داشته، اما اون چیزی که آخر سر دستگیری برای آخرت من میشه و مفید برای مردم، این روایات و علوم اهل بیت. یکی از انگیزه های دیگه ای که ایشون سبب میشه که این کتاب رو بنویسن، در واقع جلوگیری از فراموشی برخی از منابع شیعه بوده. چرا؟ چون حالا اینجا باز دوباره چند تا دلیل ذکر شده. یکیش این بوده که مردم به شدت به کتب اربعه اهمیت میدادن، این جایگاه والای کتب اربعه سبب میشده که برخی از منابع خلاصه سبب غفلت مردم بشه و مردم کمتر برن سراغش. از طرف دیگه حالا یه سری غرض‌ورزی نمیدونم فاسدان و بی‌توجهی جاهلان و وجود مخالفان اهل بیت باز دوباره به این مسئله دامن میزده. علامه برای اینکه جلوگیری کنن از این مطلب، کتاب بهار الانوار که از منابع مختلف شیعه گردآوری شده رو تدوین میکنن. باز دوباره حالا خودشون یه چنین چیزی میگن راجع به این کتاب، میگن که تاکنون مانند این کتاب نوشته نشده و امید این میره که تا زمان قیام امام عصر علیه السلام این کتاب مورد استفاده همگان قرار بگیر و خلاصه سبب حفظ آثار شیعه بشه. میتونم عرض کنم که کافی من لا یحصر الفقیه، کافی شیخ کلینی، من لا یحصر الفقیه شیخ صدوق، تحصیب و استبصار.
اون شاید
نه خیر، ایشون میگن که چرا من این رفتم سراغ نوشتن بهار الانوار. مردم خیلی اتفاقا اقبال داشتن به این چهار تا کتاب، از این اقبال فراوون مردم سبب میشده که دیگه به کتب دیگه کمتر مراجعه کنن. ایشون برای اینکه جلوگیری کنن از این مطلب و آثار دیگه فراموشی سپرده نشه و ازشون استفاده بشه، این کتاب رو می‌نویسن. اما چگونگی تألیف خود بهار الانوار توسط ایشون به این صورت بوده که تقریبا سال 1070 قمری ایشون این کتاب رو شروع میکنن به نوشتن. کل پروسه نوشتن هم حدود 30 سال طول میکشه و در واقع یه اتفاقی هم که میفته پیشنویسش حدود ساله، یعنی ایشون سال 1070 شروع میکنن، 1104 پیشنویسش تموم میشه، اما پاکنویس این کتاب به عمر ایشون کفاف نمیده و پاکنویس رو آخر سر شاگردان ایشون به اتمام میرسن. خب خود اینم باز دوباره یه چیزی که داشته این بوده که تو خود این کتاب اینجوریه که حالا در ادامه خدمتتون عرض میکنم، یه قسمتی از تحت عنوان بیان ایشون راجع به احادیث که توضیح میدن، احادیث رو که میارن، یه قسمتایی که لازم باشه خودشون یه سری توضیحات رو میدن برای اینکه حالا مثلا اون حدیث بهتر فهمیده بشه. تو پاکنویسی که صورت گرفته اون بیان‌ها توسط شاگردان، حالا اون قسمتی که شاگردان پاکنویس کردن متاسفانه آورده نشده، حالا چرا خلاصه خلاف رویه‌ای که خود علامه داشتن این اتفاق افتاده اینو من تحقیق نکردم. میدونم تو قسمتایش نیست دیگه، اینجوری که من متوجه شدم تو بعضی از قسمت هست تو بعضی از قسمت ها نیست. یه علتی که تو بعضی از قسمت ها نیست ظاهرن همینه که شاگردانشون تو پاک نویس دیگه اون رویه رو اعمال نکردن و بیان های علامه رو ننوشتن. خدمت رو عرض کنم که همونطور که عرض کردم خیلی ایشون از جایگاه والایی بین صفویه داشتن و خلاصه با کمک‌های مالی چه میدونم جایگاه و منزلت اجتماعی که داشتن تو این زمینه خرج کردن و بسیار از شاگردانشون رو میفرستادن به مناطق مختلف دنیا و اونها رو ازشون میخواستن که برن مثلا فلان منبع خاص رو تهیه کنن و بردارن بیارن که استفاده بشه. مثلا به عنوان مثال کتاب مدینت العلم شیخ صدوق ظاهراً اون موقع برداشت میشده توی یمنه، بعد ایشون شاگردانشون رو با هدایای فراوان میفرسن اونجا به یه طریقی که فقط اینا بتونن این کتاب رو تهیه کنن. افراد مختلفی هم بودن از شاگرداشون که این کارها رو انجام میدادن و تو نگارش کتاب کمک میکردن. جالبه مثلا یکیشون خواهر خود ایشون هم، حالا بغیر از شاگردان مردی که بودن یه شاگرد خانوم هم داشتن که آمنه بیگم، ایشون هم تو این جمع‌آوری و نگارش کمک میکردن. اما نکته مهم اینه که کلیه گزینش ها چه از متن و چه از سند آخر سر توسط خود علامه صورت میگرفت. علت این که میگن مجموعه حدیثی تحت نظارت علامه به این معنیه که آخر سر خود ایشون این جمع‌آوری هایی که صورت میگرفتن و خلاصه گزینش میکردن. مراحل تعریف هم به این صورت بوده که ابتدا خب عنوان یه جلد رو تعیین میکردن، بعد زیر مجموعه اون عنوان تو مرحله بعد بابها رو مشخص میکردن. ابتدای هر بابم آیه از قرآن رو میابردن مرتبط با همون موضوع حدیث، بعد در ذیل اون اگه لازم بود اقوال مفسران دیگه هم بهش اشاره میکردن و در مرحله آخر خود احادیث ناظر و همون عنوان رو به همراه سند و به ترتیب بیان میکردن. و تو مرحله آخر هم توی که خدمتون عرض کردم جاهایی که ایشون لازم میدیدن که فکر میکردن مناسبه یه قسمتهایی آخر حدیث میابردن تحت عنوان بیان و توضیحات خودشون رو تحت اون عنوان ارائه میدادن. راجع به جایگاه کتاب اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، حالا در ابتدا مثلا نظر خود علامه رو میگم که میگن تا کنون مانند این کتاب نوشته نشده و امید است که این کتاب تا قیام امام زمان علیه السلام مورد استفاده رو برای طالبان علم اهل بیت باشه. برخی از این کتاب تحت عنوان دائره المعارف بزرگ احادیث شیعه یاد کردن، برخی گفتن این یک کتابیه که نه قبلش و نه بعدش تعریف نشده، برخی تحت عنوان اینکه اصلا خود این کتاب یک کتابخونه عظیم. جالبه که بدونید که کلن 387 تا از منابع شیعه در این کتاب هست و حتی از برخی آثار اهل سنت هم که حدود 85 تا کتاب درش استفاده شده برای حجت آوردن تایید روایت شیعه. خدمتتون عرض کنم که اگر مناسبه من می‌خواستم که عنوان 25 تا باب رو بگم اگر فکر می‌کنید که فایده داره، اگرم که حالا بحث رو به طول می‌انجامه که دیگه مهم باشه. پس باز دوباره من اینجا خدمتتون عرض کنم که اون نوشته اولیه علامه به این صورت بوده که 25 تا عنوان کلی بوده که این هر کدومش میشه یه جلد، پس به آرانوار اولیه 25 جلدی بوده. بعد میان اینها رو تقسیم بندی میکنن تو زمانهای جدیدتر، این 25 جلد تبدیل میشه به 110 جلد. کتاب اول از این 25 جلد کتاب عقل و جهل که خودش متشکل از 40 بابه و تو چاپ جدید جلد 1 و 2 رو تشکیل میده.
چون
من به نویسان خوبه، به
نظری بکنی که
چشم
حالا به اینکه تو چاپ جدید الان چند جلده
اونو دیگه
اشاره
نکنم. من هر عنوانو میگم و اینکه چند تا باب میشه دیگه زیر مجموعه شون عرض نمیدونم. کتاب عقل و جهل در 40 باب، کتاب توحید از توحید و صفات و الاسماء الحسنا مشتمل بر 31 باب، کتاب العد و المشیه و الاراده و القضا و القدر در 59 باب، کتاب الاحتجاجات و المناظرات در 83 باب، کتاب فی احوال الانبیا و قصصهم در 82 باب، کتاب فی احوال نبی الاکرم و احوال جمله من آبائه، احوال نبی و نسخه میکنم فی احوال نبی و نل اکرم و احوال جمله من آبائه، این 72 باب است، 72 باب رو شامل میشه. کتاب فی مشترکات احوال الائمه 150 باب، کتاب فلفتن بعد النبی در 62 باب. یه توضیح کوچیک اینجا میتونم عرض کنم، این قسمت این جلد هشتم، حالا خود دوستان میتونن پیگیری بفرماین، یه مقدار بحث رو یعنی این کتاب رو چالشی میکنه، بحث برمیگرده به زمان آیت الله بروجردی، برخی ها اون زمان صحبت از تقریب مذاهب و اینها بوده، این کتاب راجع به خلفای ملعون سگانه است. حالا چون اون زمان خیلی بحث تقریب مذاهب پررنگ میشه، اتفاقاتی میفته که چاپ این کتاب تو حاشیه بره و جلوگیری های راجع به صورت بگیره و هنوزم نمیدونم همچنان این محدودیت ها راجع به این جلد هست یا نه، ولی خلاصه تو این زمینه میتونید مراجعات بیشتر داشته باشید. جلد
مجزا چاپ شده،
کل کتاب به صورت مجزا چاپ شده؟
اون سه جدا چاپ شده. این رو چاپ شده ولی توی ایران هم پخش شده.
آها. خلاصه پس من 62 با جلد هشتم. میشه جلد 28 تا 34 110 جلدی. کتاب یعنی نهمین کتاب فی احوال امیر المؤمنین من ولاده الی شهاده، این هم 128 با. کتاب فی احوال سیدت النساء سلام الله علیها و الامامین الهمامین الحسن المجتبى و ابی عبدالله الحسین علیهم السلام، این هم در 50 با. کتاب فی احوال الائمه الاربعه بعد الحسین علیه السلام در 46 با. 12 کتاب فی احوال الائمه الاربعه قبل الحجت المنتظر در 39 بار. و 13 کتاب فی احوال الحجت المنتظر که عرض کردم جزء معروف در این کتاب های بهاره در 36 بار. 14 کتاب فی السماء و العالم در 210 با. 15 کتاب فل ایمان و الکفر 108 با. 16 کتاب عظیم و تجمل فل و تجمل فل آداب و سنن، این هم در 131 با. کتاب الراوه در 73 با. 18 کتاب فتحاره و سلا در 161 با. نوزدهم کتاب فی فضائل القرآن و ذکر در 131 بار. 20 کتاب فی زکات و صدقه و الخمس و صوم در 84 بار. عذرخواهی میکنم در 122 بار. 21 کتاب فی الحج و العمره در 84 بار. 22 کتاب فی المزار در 64 با. کتاب فی العقود و الایقاعات در 130 با. 24 کتاب فی الاحکام شرعیه 48 با. و در پایان کتاب فی الاجازات 4 باب های این رو من اینجا ندارم. آخرین کتابشون پس کتاب فل اجازاته که حالا تعداد باب هاشو من ندارم. میشه جلد باب نداره صدو میشه جلد 105 تا 110 چاپ فعلی. این پایانه.
من هنوز به پایان نرسیدم. اگه
بزرگواران
سوالی دارم
بفرمایید. از شما بفرمایید. من اسمال یه مطلبی رو عموم قدیم هم میشیدم به نظرم این درست نیست بعد از تو گفته میشه حالا نمیدونم شما هم شما بیرم قدیم هم گفتم مثلا بهار دریاییه که همه چی توش هست
یه چیزایی میشه
که مثلا شما تو دریا دور و گوهرم گیر میاری زبادم این کتاب بهار پیدا بشه و می گفتن مثلا می‌خواستن ارزش کتابو بیارن پایین،
متوجه
اینو میگفتن. شما چی تجربه می‌دونید؟
من چنین جمله‌ای که شما می‌فرمایید مشابهش رو شنیدم، حالا در حدی که فعلا تحقیق کردم به چنین چیزی قله قد ندارد، منتها اینطور به نظر بنده رسید که اگرم نقدی وارد باشه، تا میگم طبق چیزی که تا الان خوندم و حالا خیلی من پیش نرفتم، ظاهراً گاهی تو قسمت بیانها نقدهایی میکردم، اما راجع به خود روایات که حالا آره، چون قطعا ایشون میگم نزدیک 30 سال زحمت کشیدن و واقعا
تیم خیلی
بله یعنی خیلی باید مراقب باشیم که به اصطلاح تقوای در خلاصه خطاب قرار دادن این کتاب و این زحمتایی که پای این کتاب کشیده شده رو خلاصه رعایت کنیم و درست راجبش نظر داده بشیم. ولی متاسفانه این که شما میگید، منم اینو شنیدم، حالا نمیدونم هم چقدر به این صورت هست.
بعضی ها میگفتن حتی مثلا این در کتاب نوشته شده، ولی من هم چیزی رو پرسیده بودم
که یعنی خودشون هم اینو
به غلط میگن اینو سر زبون
ها، آن خود ایشون مثلا معتقدن که همه چی توش جمع شده،
ولی همچی چیزی نیست.
آها،
چون توی عموم شنیده میشه این باید خاطر این کشور ارزشش رو پایین بیارن، این مثلا گفته میشه بلا
نه من راستش توی زمین خیلی کار خواستم کرد دیگه نسیم که تمام
دیگه سوال
از این کار از کتاب شما که کتاب مرجع شیعه
از ایشون رو
جزو کتاب های مرجع شیعه به چه معنی کتاب مرجع شیعه؟ ببینیم مثلا کتاب اربعه خب میدونیم که خیلی معروفه دیگه، این کتاب هم جزو به اصطلاح دائرة المعارف احادیث شیعه است که حتی برخی فکر میکنم که شیخ آقای تهرانی نامی از استادشون شیخ نوری نقل میکردم، طبق چیزایی که من پیگیری میکردم گاهی بوده که مثلا فرد فلان حدیث رو میگفته دیگه واقعا نمیتونسته، حالا خلاصه دسترسی نداشته به منبع اصلی، ارجاع میداده به بهار، یعنی خود این نشون دهنده یه فکر می‌کنم جایگاه والا این کتاب میتونه باشه دیگه، یعنی انقدر برای زحمت کشیدن خودش به عنوان سند اشاره بشه.
من چیزی که از این بحث رو شما خوندید متوجه شدم، یعنی که ما توی هر کدوم از مسائل دینی که بخوام سوال داشته باشیم من متوجه شدم میتونیم بله پس مراجعه کنیم جواب بدیم، حتی اون قسمت زهبورد و خونز و صدقه هم اونجا اومده، یعنی از ایمان و کف اومده، از اهل بیت و پیامبر گرفته تا امام زمانمون، حتی احکام هم اومده، یعنی یه جدایی کاملا ما از این احادیثی که داخل کتاب اومده یه جدایی برداریم به خواهد کسی بخواد یاد بگیره.
در واقع محدوده اطلاعاتی که این کتاب به ما میده بسیار وسیعه تو احادیث و علوم شیعه، منتها حالا خیلی خوب شد اینو شما فرمودین، اینم اشاره کنم که حالا به هر دلیل همونطور که اولش خدمتتون عرض کردم، ایشون یکی از انگیزه هاشون این بوده که چون کتب اربعه خیلی رایج بوده بین مردم، یک سری از منابع دیگه تو حاشیه میرفتن، به همین دلیل تو خود بهار شما شاید کمتر استفاده از کتب اربعه رو ببینید و این سبب شده که از لحاظ فقهی خود بهار رو خیلی ظاهراً باز مثل کتب اربعه بهش مراجعه صورت نگیره، وگرنه به صورت کلی آدم بخواد یک سری معارف راجع به نماز، روزه و سایر احکام به دست بیاره برای ماها انشالله امید میده که مفید باشه، ولی اینکه خود علما از بهار استفاده فقهی کنن این ظاهراً کمتر صورت میگیره. سلام
این جلد آخر عنوان علی اجازات موضوع چیه؟
بذار ببین جلد آخر میشه علی اجازات نوشته اینجا اجازات و تمام فهرست شیخ منتخب الدین رازی منتخب کتاب سلافت العصر، نمیدونم حالا اگه درست عنوانش رو بخونم، منتخب کتاب سلافت العصر سید علی خان مدنی، اوائل کتاب اجازات سید ابن طاووس، اجازه کبیره علامه حلی برای بن زهره و اجازه شهید اول و دوم ریحان. نمیدونم راستش حالا دقیقا منظورش این اجازه چیه، تو هم کمک بگیرم آقا
میتونین اگر خواستین برای جلسه
تختیجا بردیم، اما نخواستیم تازه شروع شده آقای داریم، پایانش نسته شروع میدیم.
این اجازات که کلن منظور اجازات رواییه دیگه، ولی حالا این که دقیقا چجوری آقای زرگی انشاءالله در مورد برد بکنم
انشاءالله.
بله دیگه سومان
اون جلد هشتم هم اصخایی میکنم ببخشید، اون جلد هشتم هم فکر کنم معروف شده به متائن بهار، درسته؟
آقای زبی
یه خانم بخواستم سوال به اصخایی میکنم بفهم چشم. 17 هم میشه کتاب الراوه که در 73 باب موضوعش هم میشه مواعظ و حکم. هفده همو گفتید دیگه، میشه الراوه. بله
این روایت ها در کتب دیگه بوده، علامه مجلسی اومده اینجا جمع‌بندی کرده، یه من روایت هایی هم بوده که در کتبی نبوده، مثلا برای اولی بار مثلا اینجا عنوان شده.
در کتبی نبوده یعنی چی؟
یعنی کتبایی که قبلن بوده مثلا پراکنده بوده، علامه اومده همه اینا رو اینجا جمع‌بندی کرده. این به این شکله
برداشت من هر دوتاشه، این که بعضی از احادیث بودن به خاطر اینکه توی یه سری کتب دیگه بودن که حالا شاید هم میشده به اونا یه مقدار دسترسی پیدا کرد، منتها به خاطر عرض کردم اهمیت دادن فراغون به کتب اربعه، به اصطلاح خیلی روبوس بودن این کتب عزیز، ولی سبب میشده که این احادیثی که تو این کتابای حالا کمتر شناخته شده هست به حاشیه برن و در گذر زمان خدای نکرده از بین برن. یه قسمت اینجوری بوده، یه قسمت هم اینجوری بوده که عرض کردم مثلا یه کتاب خاصی بوده که مثلا نسخش تو یمن بوده، ماها که خیلی دسترسی نشون، چون چقدر خلاصه اونجا هزینه میکنن، شاگرد میفرستن که بره اونجا با هدایای فراوان که این کتابو بالاخره زنده کنن. ولی یعنی هر دو حالتی که شما فهمیدید فکر کنم. بله من فکر کنم پاسخهای ما کلن به عنوان
پاسخهای آلمانی میشن
غیر آلمانی در نظر بود.
بله آقای مهندس فرازی خانمی شد، بس شما در نکنید، بس شما این سوال فرازی رو انشاءالله درسه بعد به
تحقیق بسن شما ادامه دارم
چشم یا رو بررسی بکنید یا مثلا بیاریم یه جلش رو ببینیم
وقت کتاب و حوصله، وقت کلاس و حوصله کلاس خیلی اجازه نمیداد. مگه نه مثلا سوالی که پرسیدن منظرم سوال خوب بود که گفتن آقا این روزه یا این اجازات و اینا موضوعش چیه، بعضی هاشون مثلا بعضی از باب ها به نظرم خودش باز دوباره عنوان اون باب هم جذابیت داره که مثلا میبینیم که چه عناوینی تحت اون باب.
روزه هم شما همین توضیح رو برش بدید، شما به نظرتون رسید که اون هم
میتونه جذابیت داشته.
هر 25 داشت روزه رو بیارید،
روزه و اجازات بس 17 و 25 چشم شد روزه، ولی اونجا اومده دیگه راجع به مواعظ الحکم.
شما این دو تا نمونه شو بیارید بخونید
توضیح بدید
یا اجازات هم
بدید. چشم شد
خیلی متشکرم. دعای پایان جلسه رو خودتون همونجا هستید بخونید تا
یه شرمنده نفهم من خیلی تسلط ندارم تو شما بفهمید هم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل برده اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا قلب امام عصر رو از ما راضی و خوشنود بگردم. ما رو از بهترین اعوان و انصار و شیعان ایشون قبل از ظهور و بعد از ظهور قرار بده. در امر فرج ایشون تعجیل بفرما و عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان با صلوات بر حضرت رسول و اهل بیت.